گاهی تو خونم که آدم را میره روی فرشام و اینا گاهی برق میجه یا لباس آدم پشمی هست و اینا، این وقتا اتفاقا بیشتر ظهور میکنیم. اینا هیچ وقت نمیگیم خدا برق ایجاد کرد در مثلا لباس رو یا دست میزنیم یه چیزی برق میگیم، خیلی عادیه برامو که این اسباب طبیعی است که اینو آثار دیم. این فرق نمیکنه که این برق حالا در اثر استکاک لباس من با فرش و با مثلا یک فلزی پیدا بشه یا بین دوتا ابر دوتا پوده بخار من پیدا میشه. بعضش هم اثر طبیعیش اینه که مقداری از این بخارات تبدیل به آب میشه و به صورت باران میریزه روی زمین. خیلی طبیعی. این جاهایی که آب می‌ریزه و زمین خیس میشه، اگه دانه ای چیزی اونجاها باشه، دانه علفی، گیاهی یا چیزی کاشته باشن، کم کم این دانه خیس می‌خوره و باد می‌کنه و بعد میشکافه و یه جوانه می‌زنه سرد. اما قرآن بارها تأکید می‌کنه که ما ابرها رو به حرکت درآورد، از ابرها باران را ما نازل کردیم، با باران ما گیاه‌ها را رویاندیم، رشد دادیم. هی به اینا تکیه. از این گیاه‌ها ما شما را به حیواناتتون را سیراب کردیم. اینا هم مال یه بار یه جایی که به دعای باران نازل بشه نیست، اصلا همه باران ها اینجوریه. میگن ما نازل کردیم، ما گیاه رو جندیم، ما روزی شما دونیم. اقل چیزی که ما باید بفهمیم اینه که در این سلسله اسباب رأس سلسله یادمون نره. درسته که اینا یک سلسله ایست از اسباب، این در اون اثر میذاره، اون در اون اثر میذاره، اما اون سلسله جنبان اصلی را یادمون نریم. اگه یک کار با وسایلی انجام میگیره، فرض کنید یک کسی دستور داده که چکی برای شما میکشن، این چک را پست بیاره بذاره دفتر شما، دفتر شما بدن به کارمندی، اون کارمند بده بیاره در خانه شما بده، شما اینا بدید یک کسی دیگه بره بانک نقد کنه، چندین واسطه میخواد تا این پول دست شما برسه. هم برای خیلی پول کی داده به شما؟ اون کسی که چکش را امضا کرده. شما باید او را بشنسید، کارمند بانک یا اون کسی که چک را آورده در خونه شما یا رفته نقد کرده، اینا مؤثر هستند. اگه نبودن پول دست شما نمیرسید. ولی این هدیه، این بخشش مال اون کسی که چک را امضا کرده. درسته که این گیاه در اثر نزول باران سبز شد، باران در اثر استکاک ابرها پدید آمد، ابرها در اثر جریان باد و جابجا شدن هوای سرد و گرم به وجود آمد و اسباب دیگری، اما کی این نظام رو برقرار کرد؟ اون کسی که کلید زد این عالم را. این عقلش رو من میگم ها، که اون سرسلسله را یادمون بره. ولی وقتی معرفتمون بیشتر بشه و یه مقداری خدای متعال نورانیت به دل ما بده، وقت خواهیم فهمید خیلی مطلب از این سرسلسله بالاتره. در هر حلقه ای از این زنجیر خدا حضور داره. کم اتفاق می افتاده که شما دیدید یه مشکلی داشتید، اتفاقا شما میگیم اتفاقا رفتید تو خونه، از خونه اومدیم بیرون تو سر چهار را با یه کسی برخورد کردیم، اون یه حرفی زده، یه کاری کردی که رفت مشکل ما حل شده، یا اتفاقا وقتی او را دیدیم یادمون اومده که این کار را باید به او میگفتیم، یادمون رفته بود. این از این اتفاقات، مخصوصا اونایی که یه مقداری حواسشون جمع باشه، ما اسمشون میذاریم اتفاقات. اینا تدبیرهای خدا هست. خدا به ما یاد میده که غیر از اینکه او سر سلسله کارها رو دستش هست، او سر زنجیر رو تکون میده تا حلقه ها به حرکت در میان، پهلوی هر حلقه ای هم حضور داری. برگی بی اجازه او حرکت نمی کنه. همین بادی که میاد که به درخت ها داری، در پاییز برگی بی اراده او بر زمین نمی افت. خوش به حال اونایی که این معرفت رو پیدا کنند و دائما در عالم افعال الهی رو تماشا کنند. ولی بالاخره اون ادنا مرتبه شد دیگه، همه ما باید توجه داشته باشیم که درسته یک نظام اسباب و مسلماتی، اما حرکت دهنده این سلسله کسی دیگری است. او را نباید فراموش کنیم. امضا کننده چه که نباید فراموش کنیم. بنابراین ما هر خیلی به من میرسه باید خدا را شکر کنیم. نان سر سفره است و میخوریم و سیر میشیم، بعد بگیم الحمدلله خدا را شکر کنیم. چرا؟ نان را پس کنیم که خادم شما یا خود شما رفتید از دکان نونوایی خریدید، در مقابلش هم پول بدید. نونوا هم برای اینکه این کار را بکنه که آردن نان بکنه، خمیر کنه، در مقابلش سود داشته که این کار را میکنه، ولی الان نمیومد میکنه. آردش هم را کشاورز برده بود و آسیابان داده بود، اون هم پول گرفته بود، خود کشاورز هم و الی آخر همه برای خودشون کار کردن. شما پول دادید نان خریدید، نه اینکه فرمایید سیر شدید، اما وقتی سیر شد بگه الحمدلله، شکر خدا، خدا به ما روزی داد. این فقط مال نان سفره نیست، نفس هم که میکشیم باید این توجه داشته باشیم. این هوا رو خدا آفریده که ما داریم تنفس. چشم ما که باز میکنیم میبینیم، خداست که این چشم رو به ما داده. حالا شما در اطرافتون به چی میتونید نگاه بکنید که صدها و هزارها نعمت دست به دست به هم نداده باشید تا اون برای شما فراهم بشه؟ اول باید بدونیم که هر کدوم از اینا نعمتی، یعنی اینا به درد ما میخوریم. انسان غافل اصلا به اینا توجه نداره. شاید امروز گاهی گوشه و کنار بعضی اشخاص رو ببینید یا بشنوید که در بعضی از کشورها هستن، اون فقط فکر شکمش هست و دامنش، اصلا توجه نداره که چی کجاست، زمین چیه، آسمان چیه. غیر از شکم و زیر شکم چیزی نمیشه. اولئک هم الغافلون، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف یعلم. اما انسانی که یه مقداری عقلش کار بکنه، هوشش سر جای خودش باشه، مست نباش، خواب نباش، هوشیار باشه، در اطرافش که نگاه میکنه عجب چیزهای خوبی وجود داره. این هوا که اینقدر ارزان در اختیار من و شما قرار میگیره عجب چیز مفید. این نوری که میتابه از خورشید، این آبی که از آسمان میاد و الی آخر، از نزدیکترین چیزهایی که جلوی ما هست تا دورترین کهکشانها، هر چرا آدم بفهمی اینه عجب چیزهای خوبی است. برگرده به خودش نگاه کنیم، دستم، پام، یادم اومد دیده چند سال پیش بود، دو سی سال پیش بود، مقام معظم رهبری در این سخنرانی عمومیشون که برای کارگزاران کشور، مسئولین کشور تو ماه رمضان بیان می‌فرمودند، اونجا فرمودن که بعد از اینکه مورد سوء قصد قرار گرفتن، من به دستم اعصابش از کار افتاد و اینا، مدتی تحت معالجه بودم و یه روز دکتر متخصص اعصابی به من میگفت برای حرکت دادن این انگشت چند رشته عصب با چند نوع فعالیت کار باید بکنن تا بتونی این انگشت رو حرکت بدی. اینا به همین مناسبت گفتن که ما توجه به نعمتهای خدا داشته باشیم، در مقام شکرش بریم. ما راحت دستمون میاریم میبریم این ویسیم داریم هیچ توجه نداریم که اینا هم یه چیزیست خدا به ما داده، یه نعمتیست. برای یه حرکت دادن یه انگشت چند رشته عصب با چه مکانیزمی اینا باید فعالیت کنند، اون چنان در اختیار تو باشن تا بتونی انگشت حرکت. یکیش اینا عیب بکنه دست کار نه. بنابراین که ما اولا باید بشناسیم که چقدر چیزهای خوب وجود داره، یعنی چقدر نعمت وجود داره، علومی که کمک کنه به انسان که نعمتهای خدا را بشناسه، از این جهت بسیار میتونه برای بشر مفید باشه. اگر از اول آدم قصدش این باشه که با این علوم نعمتهای خدا را بشناسه تا در صدد شکرش بر بیاد، از اولی که میره یاد بگیره عبادت. اما اگه به این قصد باشه، فقط به خاطر پولش نباشه یا به خاطر پست و مقامش نباشه، اگه قصدش باشه علوم فیزیک، شیمی، زیست شناسی یاد بگیره برای این که نعمتهای خدا رو بشناسه. همین فیزیولوژی آناتومی بدن خودش رو بره یاد بگیره، کارکرد دستگاه‌ها و اندام‌های بدنش خودش رو یاد بگیره، هر گوشه‌ای هر عضو کوچکیش هزارها فعالیت‌های حیرت انگیز داره. اگه اینا رو بشناسه آدم میگه عجب نعمت‌های خوبی خدا به من داده، وقتی نشناسه خب نمی‌دونه چیه. اگه از اول بره یاد بگیره به قصد این که نعمتهای خدا رو بشناسه تا شکرش رو به جا بیاره، از همون قدم اولش عبادت. بعدش به دست آوردن این نعمتها به طوری که آدم بتونه از اونها استفاده کنه. خب خیلی چیزها نعمت هست، تو کوه‌ها وجود داره، زیر زمین وجود داره، تو دریاها وجود داره، تو هوا وجود داره. تلاش برای این که آدم اینها رو بتونه با هم ترکیب کنه یا شرایط تغییراتی درش وجود داره یا تسخیر کنه، یعنی تحت اختیار در بیاره تا بتونه ازش استفاده کنه، یاد بگیره که چگونه از این نعمت‌ها استفاده بکنه، اونم علمی می‌خواد. اگه از اول قصدش این باشه که من این علم را یاد میگیرم تا از نعمتهای خدا خودم و دیگران استفاده کنیم تا شکرش را به جا بیاریم، اینم از اول عبادت. هر قدمی که برمیداری برای ثواب نوشته میشه. بعد حالا همه چیز هست و میشه ازش استفاده کرد، اما من مالکش نیستم که استفاده کنم، باید برم زحمت بکشم پول در بیارم که بتونم در ازایش بپردازم، یه زحمتی یک خدمت دیگری را ارائه بدم تا از خدمات دیگران بهره‌مند بشم. باز اگه قصدم این باشه که کسب میکنم تا درآمدی داشته باشم، تا درآمد با اون درآمد بتونم از نعمتهای خدا استفاده کنم تا شکرش رو بجام، چون تا آدم این چیزی را نچشیده، خیری را درک نکرده، انگیزه شکر نداری. هیچ وقت شده تابستان گرما تو یک جایی خیلی شما تشنتون شده باشه، آبی نزدیکتون نباشی، راهی رو مثلا وسط ظهر توی آفتاب گرما رفته باشید، خیلی خسته تشنه، دیگه دهنتون خوش شده باشید، اتفاقا برسید یه جایی یا نه وارد منظری میشید از شما پذیرایی کنن، یه شربت بهلیموی خنک بیارن تناول بفرمایید، یا نه یه شربت آب خالص، اما خنک و دلنشین. آدم زنده میشه، عجب چیز خوبی بود. نهر آبش داره از کنار خونتون عبور میکنه، این فقط نمیگید عجب چیز خوبیه، اون وقتی که آدم استفاده کنه میفهمه چه چیز خوبی بود. خدا میفهمد و رزقناکم من الطیبات لعلکم تشکرون، ما چیزای خوب روزیتون کردیم تا شکرشو به جا بیارید. تا شما استفاده نکنیم روزیتون نشه، این انگیزه شکر ندارید. پس آدم داره درس بخونه تا بتونه از نعمتهای خدا به دست بیاره، تا اون نعمتها رو استفاده کنه، تا با استفاده کردنش انگیزه شکر پیدا کنه. تمام این مسیر میشه عبادت. اگه گفتن تسعت و اجزاء العباده فی طلب الحلال، بی حساب نگفته. اگه آدم زحمت بکشه برای اینکه روزی حلال استفاده کنه تا رزقکم من الطیبات بشه، خب اصلا نعمتهای خدا رو درک نمی کنه. چی؟ اون وقتی که این برق نبود، این کولر نبود، این وسایل فیلم برداری نبود، ما اصلا چه می دونستیم چه این چیزهایی میشه باشه؟ خدا هم چیزهای ما آفریده بود در طبیعت، ولی ما نرشدن در دسترس ما رو بسپنیم. امروز اون کسایی که توی آزمایشگاه ها برای تحقیق درباره انرژی اتمی کار میکنن، اگه قصدشون این باشه که از این نعمت خدا استفاده کنن تا قدر نعمت خدا رو بدونن، شکرشون. یا قصدهای مشابه این برای اینکه مسلمان ها را از جدایی و دریوزگی پیش کفار نجات بده، عزت اسلامی را حفظ کنه، اینا خیلی ارزشی. به این قصد که باشه، از همون روز اولی که قدم را میدن دنبالمون کار مینن، عبادتی. کسی که پیاده از اینجا را میره میفته تا بره مکه، اونجا ایام حج عبادت بکنه، از اینجا که را میفته عبادت نیست؟ با اینکه راه رفتن که عبادت نیست، حج عبادته، اما این راه رفتن مقدمه اون. اگه این نباشه من به حج نمیرسم. بنابراین هر کاری اگه اون قصد نهاییش بندگی خدا و همه در این مسیر قرار بگیره و برای این جهت انجام بگیره، تمامش میشه عبادت. و برای هر قدمیش ثواب برای انسان میگیره. حالا از اینها گذشتیم، همه این چیزایی که هست شرعاً حلال نیست. همه اینو من نمیتونم چند روزه برای ما مفیده، کدومش مضره، روابط اجتماعی کدومش رو ایجاب میکنه و نمیکنه، حلال و حرام و مال مردم و غصبی و رشوه‌خواری و راندخواری و اختلاس و سوء استفاده های از بیت المال و الی آخر، آیا اینا نعمت خداست باید شکرشو کرد یا نه؟ پول همین است و از همین پول این درآمد ها پیدا میشه. پول از اون جهتی که پول است و میشه باش خیلی سارا خرید نعمته. گوش از اون جهتی که گوشته و باعث رشد بدن میشه، از این جهت باید شکرشو به جا آورد. اون وقتی نعمت از حقیقت هایی که در جهان تکامل انسانی قرار بگیرد. بلا اگر این گوشت رو من تناول کردم و فردا باید در آتش جهنم این رو بسوزوننش، چون مال حرام بود، چه نعمتی؟ پس بعد من یاد بگیرم که کدومش حلال کدومش حرام. از کجا یاد میگیرم؟ همونطوری که اون علمی که به من میگفت این نعمت از چرا به دست میاد، اگه اون علم را برای خدا می آموختم می شد عبادت، این علم حلال و حرامم را اگر برای این یاد بگیرم که بدونم چی مرضی خداست عمل کنم، چی مرضی خدا نیست ترک کنم، هم خودم عمل کنم هم به دیگران بگم. اینم هر قدمی که برمیدارم برای یاد گرفتنش میشه عباده. این داستان را همه پایون شنیدن از مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه، چون از خانه که بیرون می اومد بره برای حضور در جلسه درس، کفشاشو در می آورد، پیاد پا برهنه را می رفت. شهید ثانی صاحب شلوم جوان بود، هنوز درس می رفت. بهش گفتن این چالی شما چه کاتو برهنه می کنی را می رفت. گفت میخوام پای با کفش روی بال ملائکه نگذارم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به. فرشتگان برای اظهار خوشنودی از دانشپژوه، از طالب علم، بال خودشون را زیر پای طالب علم پهن می‌کنن. من معتقدم این پیغمبر درست است. من طالب علمم، من می‌خوام برم علم یاد بگیرم. حتما فرشتگان بالشون را زیر پای من پهن کردن، من نمی‌بینم. با کفش روی بال ملائکه نرم. از همونجا که در می اومد از خونه، هر قدمی برمی داشت یک عبادت بود. چرا؟ برای اینکه این راهیست که استفاده از نعمتهای خدا را نعمت می کند برای ما. این به ما یاد می ده اگر چجور رفتار کنید به نفعتون نعمت هست، بلا میشه نقمت، میشه عذاب. انما یأکلون فی بطونهم نارا. حالا خیال می کنند چلو کباب است و مرغ بریون تناول می کنند از سوء استفاده هایی که از بیت المال می کنند. باطلش را نمی بینند. قرآن صریح میگه انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. این که نعمت نشون که شکر نداره. شکر مال نعمت رو، نعمت اون که چیز برای ما خیر باشه، چیزی که عذاب باشه که نعمت نیست. از کجا بفهمم چه نعمت هست چه نعمت؟ باید فقه بخونم، حلال و حرام بدونم، قرآن باید یاد بگیرم، حدیث بگیرم، فقیه باید داشته باشیم، مرجع تقلید باید داشته باشیم. اون چه اینا رو برای ما فراهم میکنه، همه اونا اگر به قصد اطاعت خداست همه میشه عباد. البته همه اینا ممکن است کسانی روی قصدهای شیطانی انجام بدن و باعث ندامت و حضرتشون بشه، ولی اگر برای خدا به قصد استفاده از نعمت‌های خدا و برای شکر نعمت خدا و کسب رضای خدا باشه، از همون قدم اول میشه عبادت. دیگه امشب بس خستتون نکنیم، استفاده کنیم از توسل، خواهش کنم. صلوات بفرستید.